بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. پس در این بود که شنیدن صوت زن برای مرد اجنبی و بالعکس حرام هست یا حرام نیست. باید توجه داشته باشیم که اخبار مستفیضه بلکه متواتر دلالت دارن که عرض کنم که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با بسیاری از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله صحبت میکردن. فاطمه زهرا با اصحاب پیغمبر مثل سلمان، ابوذر، مقداد و فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبه ای که در مسجد ایراد کردن، اون خطبه مفصل از طرف زهرا سلام الله علیها با ابوبکر و عمر صحبت کردن، دختران زهرا سلام الله علیهن اجمعین خب صحبت‌هاشان در کوفه خود بخواندن، صحبت کردن در مجلس ابن زیاد در بازار کوفه، همینطور در شام زینب سلام الله علیها خود بخواند. خلاصه اینها یک مطالبی است که قابل انکار نیست، قابل تردید نیست. تاریخ و اخبار مستفیضه بلکه متواتر دلالت دارن بر اینکه اینها صحبت میکردن با نامحرم در مواردی. بلنگو خراب باشه باید جلوتر برید دیگه برنا. ول ادله که دلالت داره بر جواز استماع مرد صوت اجنبیه را عرض کنیم، بعد ادله مخالفین را عرض کنیم. از اینجا شروع میکنیم که اخبار کثیره مستفیضه بلکه متواتر دلالت دارن که فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها اینها با اجنبی صحبت میکردن. فاطمه زهرا سلام الله علیها با سلمان، ابوذر، مقداد، آمدن زهرا سلام الله علیها به مسجد و خواندن اون خطبه مفصل برای اثبات حقانیت مشی حضرت علی علیه السلام و خودش، صحبت زهرا سلام الله علیها با ابوبکر و عمر، صحبت دختران زهرا سلام الله علیهن اجمعین در کوفه در مجلس ابن زیاد در بازار کوفه، خطبه‌ای که در شام زینب سلام الله علیها خواندن، امثال اینها دلالت دارن بر اینکه اینها با نامحرم با اجنبی صحبت می‌کردند. حمل کردن اینها هم بر مقام ضرورت درست نیست، برای خاطر اینکه صحبت طوری است که بیش از اندازه ضرورت هست، چون برای اینکه ما یقدر لضروره یقدر و به قدر ضروره. و روایات بسیاری داریم که زنها می آمدن با امام صادق علیه السلام با ائمه دیگه صحبت می کردن، سؤال می کردن، جواب می شنیدن، که اگر اینا جمع خودش به اندازه شاید یک کتابی باشه صحبت های زنهایی که آمدن از پیغمبر صلی الله علیه و آله از ائمه سؤال کردن و جواب دادن. حالا برای این نمونه همون به مرور در همین جلد 14 کتاب نکاح من چند تاشو یادداشت کردم برای این نمونه. مثلا در خبر اول از باب 106 صفحه 143 جلد 14 وسائل، خبر اول از باب 106 از ابواب مقدمات النکاح در صفحه 143 جلد 14 وسائل، حضرت صادق علیه السلام به ابوبصیر، بله ابوبصیر خدمت امام صادق علیه السلام بودن و حضرت فرمودن که ام خالد یک زنی هست که فصیح و بلیغ است، آیا دوست داری کلام اون را بشنوی؟ گفت بله. بله، خبر اول باب این است که ان کنت جالسا عند ابی عبدالله علیه السلام اذ دخلت علینا ام خالد. ام خالد یک زنی بوده است که علاقمند به اهل بیت بوده. این بحث هایی داره با خب مخالفین. در اون جلد از بهار که چاپ نشده، جلد هشتم بهار ظاهرا، جز این چاپ های جدید نیامده، در باب بیستم جریان این ام خالد رو ذکر میکنه که مبارز بوده با مخالفین. از دخلت علینا ام خالد در آخر تنقیح المقال جلد سوم، اونجا کنا و القابر که برای مردا ذکر کرده، در اواخرم برای زنا هم ام خالد جز اون زنایی است که اونجا اسمش برده. خلاصه ام خالد در اخبار ما معروف است. ام خالدی که کان قطعها یوسف بن عمر، یوسف بن عمر ظاهرا در مدینه بوده است و این راه نمی داده و نمی پذیرفته. فاستأذن علی، از امام صادق اجازه می خواستن. حضرت به ابوبصیر فرمودن که دوست داری کلام اون را بشنوی؟ گفت بله. فقال ایسر رو که ان تسمع کلامها؟ قال فقلت نعم. قال فاذن لها و اجلسنی معهل تنفسه. تنفسه بساطی بوده که روی اون می نشستن. قال ثم دخلت فتکلمت فاذا هی امرأتون بلیغتون. خب حالا دیگه الحدیث، ایشون بقیه را ذکر کردم که در اون بهار هست و اینا. خب اینجا معلوم امام صادق علیه السلام و ابوبصیر فرمان شما دوست داری کلام این زن را صداش بشنوی، کلامش بشنوی؟ گفت بله. خب اگر حرام بود برای مرد شنیدن صدای زن، حالا امام صادق خودش میگه خب حالا که ضرورت بوده، اگر حرام بود که دیگه ابوبصیر نمیگه شما هم بیا تعلیم هم بشین تا صحبت این زن را گوش کن که این زن مثلا چی میگه. خب این برای نمونه مثلا یک خبر در این باب 106 بود که عرض شد. یا مثلا در باب 48 خبر اول از باب 48 از باب مقدمات و نکاح صفحه 74 جلد 14 وسائل، در اینجا هست که زن عثمان ابن مزعون صاحب وسائل این را به طور عنوان کرده باب کراهیت رهبانیه و ترک الباه و کذا لحم و تیب. رهبانیت کراهت داره، گوشنشینی، گوشگیری، ترک دنیا و ترک البا. خبر این است که نبی عبدالله علیه السلام قال جاءت امرأة عثمان بن مزعون الى النبی صلی الله علیه و آله. زن شما پیش پیغمبر قالت یا رسول الله ان عثمان یصوم النهار و یقوم اللیل. فخرج رسول الله. گفت عثمان مثل ترک دنیا مانند کرده، با زن و اینا ارتباط نداره. یصوم النهار و یقوم اللیل. فخرج رسول الله مغضبا یحمل النعلی حتی جاء الى عثمان فوجد یصلی فانصرف عثمان این را رسول الله صلی الله علیه و قال یا عثمان لم یرسل الله بالرهبانیه لكن بعثنی بالحنیفیه السمحه اصوم و اصلی و المس و اهلی فمن احب فطرتی فلیستن بسنتی و من سنتی النکاح. خلاصه پیغمبر صلی الله علیه و آله خودش این زن آمده خدمت پیغمبر، پیغمبرم با این زن صحبت کرده. خبر دوم و سوم باز از باب 84 از ابواب مقدمات النکاح صفحه 117. بله، در این باب 84 خبر دوم این است که ان عبد الصمد ابن بشیر قال دخلت امرأتون را ابی عبدالله علیه السلام قالت اصلح کلا ان امرأتون متبتلتون. گفت من زنی هستم متبتل. فقال و من تبتل اندک. تبتل یعنی من تعتل، که زنی که به خودش نمی پردازه. قالت لا اتزوجو. قال ولما، چرا؟ قالت التمس بذلک الفضل. زن گفت که من فضل را می طلبم، از این جهت شوهر نمیخوام بکنم. قال انصرفی ولو کان ذلک فضلا لکانت فاطمه تو احق به منک. انه لیس احدون یسبقه در فضل. اگر این طور بود شوهر نکردن یک فضیلت بود، فاطمه زهرا سلام الله حق از این بودن که این طور بود. این زن آمده خدمت امام صادق علیه السلام اینطور صحبت کرده. خبر بعدش عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه واله فسالت عن حق الزوج على المراه، پرسید که حق زوج بر زن چیست؟ فقال تخبرها، پیغمبر فرمودن حق زوج بر زن چیست. ثم قالت فما حقها علی؟ قال یکسوها من العرا و یطعمها من الجو و اذا اذنبت غفر لها. خلاصه این نمونه بود. نمونه های فراوان ما داریم به این که زنها خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله علیهم السلام می‌رسیدن و با اونها صحبت کردن، پیغمبر ائمه با اونها صحبت می‌کردن. این چیز معمول بوده است و تا زمان هازا این معموله که بین متشرک زنها خدمت مجتهدین علما می‌رسن، مسائلشون رو می‌پرسن، مسائل دیگه می‌پرسن. اگر یک امر ممنوعی بود که لازمش این بود که شارع مقدس از این رد کرده باشه، منع کرده باشه، نه اینکه تصویب کرده باشه و امضا کرده باشه. بس بنابراین دلیل اول روایات مستفیضه بلکه متواتر است که زیاد خیلی دلالت دارد به این که فاطمه زهرا سلام الله علیها و دخترانش اینها با نامحرم صحبت میکردن، زنای نامحرم خدمت پیغمبر و ائمه علیهم السلام میرسیدن و صحبت میکردن، جواب میشنیدن. این دلیل اوله. دلیل دوم سیره، این غیر از اون اخبار، اخبار قوله و روایاته. دلیل دوم سیره قطعیه است که این سیره مسلماً متصل به زمان معصوم علیه السلامه که زنها با مردها صحبت میکنن در مسائل زندگی، با اون مرد نامحرم راه میپرسن، راهنمایی میخوان، راهنمایی میکنن، صحبت میکنن. اگر این یک امر ممنوعی بود نباید با بین متشرعی که مقید هستن به دستور اسلام این عمل میکردن و حال این چین هست. بس دلیل اول اخبار، دلیل دوم سیره عملیه است که بین متشرع رایجه. این دوم. سوم خود آیه شریفه 32 از سوره احزاب ولا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، دلیل است که صحبت عادی که محل بحث ماست جایزه. آیه به زنان پیغمبر نمیگه با نامحرم صحبت نکنید، میگه لا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. در موقع صحبت، صحبتی که صدای خودتان را ترقیق کنید، صدای خودتان را با خضوع در بیارید، به طور کسی که دلش در دلش مرض هست که طمع بکنه اونطور نباشه. بس خود همین آیه دلیل است که صحبت عادی در صورت ریبه و تلذذی نباشه و زن هم ترقیق نکنه صدای خودشه جایزه. دلیل سوم بس آیه است. خب بنابراین قول محقق در شرایع علامه در ارشاد و تحریر و قواعد به اینکه حرام است برای مرد شنیدن صدای زن، استماع به صوت زن، این قول ظاهرا با ادله موافق نیست. اما استدلالی که از اون طرف به عمل بیاد مخالفین مثل اینها بخوان بگن، یکیش این بود که گفتن که محقق فرمودن صدای زن عورته. محقق در شرایع گفتن صدای زن عورته، اینجوری فرمودن. خب اینجا باید بریم ما سراغ کلمه عورت. تا به حال ما این بحث نکردیم، اگر بحث هم کردیم مجمل بحث کردیم، مختصر بحث کردیم. این بحث را صاحب جواهر در جلد 8 صلات در بحث سطر مرعه ذکر کرده که عورت معناش چیست، ببینیم زن عورت معناش چی باشه. در اونجا ایشان صاحب جواهر نقل میکنه از علامه در منتها در مختلف، از محقق در معتبر، اجماع نقل میکنه، گفتن که زن عورته. اینه برای خاطر این بحث میکنه که اگر زن ثابت بشه که عورته باید در صلات همه بدن خود را مستور بداره الا مخارجه به دلیل. اگر نخیر این مطلب ثابت نشه شک کنیم که آیا قدمینشه، ظاهرشه، باطنشه مثلا واجب است که مستور کنه، نمیتونیم از براعت جاری کنیم. اگر ثابت شد عورت هست به جمیع اجزاء بدنه اگر ثابت بود اون وقت باید مستور بداره، مثل عورت میشه دیگه. الا ما خارج بدهیم، اگر ثابتش شک کردیم میتونیم رجوع کنیم به اصل و بگیم که نه، اونجا که شک میکنیم سترش واجب نیست. بعضی آمدن در اونجا استدلال کردن به اینکه زن عورت ادعای اجماع کردن، محقق در معتبر و علامه در منتها و کتابای دیگه، خلاصه که زن چون عورت هست، که کشف الاسلام دیروز گفت که اتفاق علما هست که میگه زن عورت هست، زن عورت هست، پس و جمیع وجودها عورت هست، بس باید همه بدنش مستور بداره. اونجا صاحب جواهر، حالا صفحش هم عرض کنم که بخواد مراجعه کنید، بله صاحب جواهر این بحث را در جلد هشتم، در جلد هشتم صفحه 164 تا 165، در جلد هشتم صفحه 164 تا 165 ایشان میگه از استاد اکبر که وحید بهبهانی است نقل میکنه صاحب جواهر، ایشان گفته زن عورت است لغتن و عرفن و شرعن، اما لغتن گفته لغویین وقتی که کلمه عورت را معنا میکنن مثلا میگن نسا هم عورت است، اما عرفن عرفن هم به زن عورت میگن، اما شرعن همون روایاتی که النساء عیون و عورتون فستر و ایهن به سکوت و عوراتهن بالبیوت، خب استاد اکبر اینجوری گفته، علاوه از این که اجماع نقل کرده گفته لغت و عرف و شرع میگن زن عورته. این صغرا کبرام این که عورت باید در نماز پوشیده باشه، پس زن باید جمیع جسد خدا در نماز بپوشانه الا مخارجه به دلیل. اونجا صاحب جواهر شروع کرده به رد اینها، گفته این خیلی غریبه با غین که استاد اکبر میگه زن عورت هست لغتن و عرفن، اما لغتن عورت به قبول و دبر میگن، عورت به سوءه میگن، به سوءه میگن عورت. وقت چند تا لغت رو نقل میکنه، گفتن که عورت معنی سوءه است، بعضی گفتن عورت کل چیزی که انسان حیا میکنه از اینکه آشکار بکنه، عورت چیزی که انسان از آشکار کردن آن، از تکشف آن شرمسار میشه، خجالت میکشه، به اون میگن عورت. خب این لغتن این است، عرفن هم معناش اینه. حالا ببینیم که زن اینطوریه، خب لغتن که این دوتا اگر عرفن همین دوتاست دیگه، زن طوری نیست که، سوءه که نیست، شکی نیست، از طرفی هم زن طوری نیست که از آشکار شدنش انسان شرم سار بشه حیا بکنه، زن برای مثل خودش خب ظاهر میشه، زن برای زن، زن برای محارم خودش ظاهر میشه، عورت اون قبول دوباره ایناست که از آشکار شدنش انسان پیش هر کسی شرمنده شرم سار میشه، ولی خب زن که اینطور نیست که. بنابراین به چه دلیل شما میفرمایید که زن عورت است لغتن و عرفن؟ بله در روایات ما شاید در عرف هم به زن عورت اطلاق شده، اما این استعاره است، نه اینکه لغتن معنای زن معنی عورت یکی از معانی شما میگه یا مشترک لفظی یا معنوی، نه اینکه لغتن یا عرفن این لفظ مشترکان فیه باشه معنن که شامل زنم بشه، یا مشترک لفظی باشه که یک معنای این زن باشه، نه لغتن و عرفن کلمه عورت شامل زن نمیشه، گفتیم که همون معنی شما رو کرد کردیم. بله در روایات ما به زن عورت اطلاق شده، نه جهت اینکه لغتن این چیزی، استعاره است و چه شبه چیست و چه شبه آن است، چرا اینکه عورت سترش لازمه، ستر زن لازم هست، اما باید دید به این که چه اندازه سطرش لازمه. این دلالت داره روایات ما که فستر عوراته نبل بود و امثال ذلک، مثل ایشان میگه مثل اتواف بل بیت سلاتونه، چون گفته میشه اتواف بل بیت سلاتون، تواف که سلات نیست، اما چون بعضی از احکام سلات برای تواف هست، خب در سلات لازم است طهارت از حدث، خب در طواف هم مثلا لازمه، مثلا در صلات مثلا سطر لازمه، در طواف هم سطر لازمه، سطر عورت. خب اونجا گفته از طواف بالبیت صلاتون، استعارتن گفته شده طواف صلات، اینم اونطوریه، اگر بزنم گفته شده عورت برای خاطر احکامی است که عورت داره، اینجا هم سطر در عورت هست، اما این معناش نیست که زن به جمیع وجوده، به تمام وجوده عورت باشه، ایشان میگن که عورتون به مجموعها لا جمیعها، مجموع زن بله عورت است کلش، اما اینطور نیست که جمیع اجزایش عورت باشه. به عبارت دیگر فل جمله عورت است، نه اینکه بل جمله عورت باشه. بله فل جمله البته معلوم است که این در عرف مثلا شو متشرع، زن مثل مرد نیست، مرد خیلی خوب میتونه به اینکه هر کجا بدنش آشکار بکنه اینا، خب ممنوعیتی نیست، آری نیست. اصلا عورت از کلمه آره، چیزی که انسان ننگ و آر داره از آشکار کردنش به اون میگن عورت. بله مثل مرد نیست، البته مرد هر جای از بدنش بخواد چیز باشه اون غیر از عورتش ننگ و آر هست محسوب نمیشه، ولی زن اینطور نیست. بله اینو ما قبول داریم، اما معناش این نیست به این که این بل جمله عورت باشه. بله فل جمله عورت هست. از صابریاز هم نرم که صابریاز هم گفته به این که بله زن اینطور نیست که بل جمله عورت باشه، بلکه فل جمله عورت باشه. وقت مترتب بکنه در اون کتاب صلات بر این که اگر ما شک کردیم که یک مثلا پشت پاش یا روی پاش مثلا شک کردیم باید بپوشانه یا نه، اینجا میتونیم ما اصل برای اجاره کنیم. اگر ثابت نشه که زن به جمیع اجزای عورته و البته هر کجا شک میکردیم باید بپوشانیم، اما چون اون ثابت نشد از این جهت که شک کردیم میتونیم بسته برای عطم رجوع کنیم. ظاهر همین طور هم باشه. آقای بروجردی هم در درس من یادم تکیه داشتم میگه زن چون عورته از این جهت باید مثلا همه بدنش رو بپوشونه، ولی خب ما همونطوری که قبلا عرض کردیم اونطور به این تفسیر عرض نکرده بودم ثابت نشه برای من که زن عورته معناش این است که مثلا لغتن یا عرفن، نه این استعاره است، یعنی زن در مقابل مرد مثل مرد نیست. مثلا ما شواهدی مال عرض میکنم به نظر خودم رسیده که این که مثلا در سوره نور میگه او طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، اونجا که میگه ابداع زینت نکنن میگه برای بولا و ابناء بولا، دوازدهم بچه هایی که لم یظهروا علی عورات النساء، میگه نساء غیر از عوراته علی عورات النساء. بله یا همین خبر فسترو عوراتهن بالبیوت، عورات را به زن اضافه میکنه معلوم میشه زن غیر از عوراته. بله النساء عین و عورتون فسترو ایهن بالسکوت و عوراتهن بالبیوت، اضافه عورات روی زن معلوم میشه زن عورات نیست، همش عوراتی داره بله عوراتی مثل مرد نیست. خلاصه در قرآن کریم هم چند جا کلمه عورت به کار برده شده، مثلا یکی این که سلاس و عورات لکم، که سه وقت عورت اگر بخوان اشخاص وارد بشن باید اجازه بخوان، حتی کسانی که لم یبلغوا الحلم، یکی صبح هست و یکی ظهر هست یکی شب. عورت در اونجا به چه معناست؟ عورت به معنی این که یعنی حالتی که انسان میخواد اون حالت انسان مستور باشه، نمیخواد که مکشوف باشه و هر کس بیا، یکی اونجاست، یکی اینجا که الان خواندم سوره نور، یکی هم در سوره احزاب است که وقالوا ان بیوتنا عوره و ما هی به عوره این رودن الا فرارا. در جنگ احزاب بعضی آمده بودن پیغمبر میگفتن که خانه ما عورت است و یعنی میخوایم بریم خانه ما رو حفظ کنیم و در جنگ میخواستن شرکت نکنن در جنگ فرار بکنن. بله اونجا عورت رو مفسرین گفتن عورت همانطور که گفته میشه به چیزی که انسان خجالت بکشه که ظاهر بکنه، عورت گفتن که به چیز بی‌حفاظ و شکافی که میتونه دشمن از اونجا وارد بشه به اونم بگن عورت. اونا میامدن میگفتن خانه ما بی‌حفاظه، یک جاهایی واقع شده که دشمن میتونه از اون راه وارد بشه مثلا بر ما تسلط پیدا کنه. قرآن گفت و ماهی به عورت، دروغ میگن اینا، خانهشان عورت نیست و اینا میخوان فرار کنن از جنگ، میخوان شانه خالی کنن. حالا سه با مراجعه به قرآن هم معلوم میشه به این که عورت معناش این نیست که مثلا همون سوء و اینا باشه، اعم مگر باشه اطلاق شده، اما بالاخره زن عورت به اون معنای که لغویین گفتن چیزی که انسان از ظاهر کردن اون، از ظاهر شدن اون حیا میکنه و شرم داره به جمیع وجودها اینطور باشه، این ثابت نشده. بله خب بنابراین حالا کسی بیاد تمسک کنه بگه زن چون عورت، حتی صداش هم بگه عورته، خب این دلیل لازم داره کجاش هم که زن صداش هم مثلا عورته، که عورت که لغتاً به اون صدا میکنه عرفان صدا میکنه، این استعاره است، استعاره هم کجا ثابت نمیکنه به اندازه که حتی صداش هم مثلا عورت باشه. از این جهت ما نمیتونیم تمسک کنیم به اینکه صدای زن عورته، اون اجماع اینا هم که درست نیست. سال جواره اونجا میگه، میگه اون اجماعی که مثلا ایشان میگن علامه در منتها گفته است یا مقدر معتبر گفته که زن به جمعی وجود و عوره، نه هم که اجماعی ثابت نشده، منقول است و برای ما ثابت نشده. خب از اون راه کسی نمیتونه برای پیش بیاد. این روایتی که داشتیم که گفت که اما این بحث شما مطالعه کنید که در صلات کرد کردن جلد هشتم جواهر صفحه 164 تا 165 بحثی خیلی مفیدی بود اینا. اما این خبر اول از باب 131 که النساء عین و عورتون فستروا ایهن به سکوت و عوراتهن بالبیوت. بله، خبر اول از باب 131 صفحه 173 جلد 14 وسائل. حالا این خبر دقت کنید از این خبر چی میخواد. النساء عین و عورتون فستروا ایهن به سکوت وستروا عوراتهن بالبیوت. به این میشه استدلال کرد برای حرمت شنیدن صدای زن. خب این خبر میگه به این که فستروا عوراتهن بالبیوت، همین گفتم اضافه دلیل است که زن به جمعی وجودش عورت نیست، عورات زن را بالبیوت بپوشانید، عورات زن، نه که زن عورته، همه چیزش. وقت میگه در خانه بپوشانید، این برای مانعنفی دلیل نمیشه. حالا اگر زن در خانه نشسته این مردی بیاد اونجا باید صحبت کنه، خب این در حرام نباید باشه دیگه، چون میگه در خانه باید بشینه. این مربوطه به بحث شنیدن، حرمت شنیدن صوت زن نیست، این مربوط هست که این زنها رو در خانه بنشانید. اما حالا زن همه زن خانه نشسته، حالا یک مرد اگر بیاد در اونجا با مرد ناورن صحبت کنه که دولت نداره، این نفع نمیکنه. میگه بس تو عورت نبل بلود، مربوط نیست به اینکه با صحبت کردن با زن و صدای زن حرام باشه برای مرد شنیدنش، هست که دولتی نداره به این مطلب. بعد این خبر اول با خبر دوم با ببینید که لا تسلم علی المرأه. خبر اول خبر مسئله صدقه بود، خبر دوم سلام نکنید بر مرأه، سلام نکن بر مرأه. خبر قیاس ابن ابراهیم سندش هم گفتیم که موثق است. خب این خبر که لا تسلم علی المرأه معارضه با خبر بعدشه، چون خبر بعدش خبر ربیع بن عبدالله این است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم علی النساء و یردتن علی. خب پیغمبر سلام میکرد بر زن و زنا جواب میدادن، حضرت امیر هم سلام میکرد، منتها میگفت به زنای جوان هم برای دستور به دیگران مثلا میگفتن. خب همین خبر دوم با خبر سوم معارضه، برای خاطر که خبر سوم میگه پیغمبر سلام میکرد، حضرت امیر هم سلام میکرد، وقتی لا تسلم علی المرأه بس باید توجیهش بکنیم. و همینطور معارضه با خبر چهارم و با خبر عمار و ساباتی که سوال شده زنها چطور سلام کنن، گفت مرأه تقول علیکم السلام، رجل یقول السلام علیکم. از کیفیت سلام سوال کرد نه از اصل سلام. معلومه شده که اصل سلام زن به مرد خب جایزه، اون تا کیفیتش سوال کرده. برابر این خبر دوم باب که میگه لا تسلم علی المرأه معارضه با خبر سوم و چهارم بابه. این خبر دوم و امثال اون را باید توجیه کرد، چون نمیتونه در برابر این ادله که ما عرض کردیم مقاومت بکنه. دلیل ما اخبار متواتره بود، سیره بود، به علاوه خود همین خبر سوم باب، خبر چهارم باب. خب حالا توجیهش بینه که یا باید حمل کنیم به که سلام نکن بر مرئه در صورتی که اون تسلیم متضمن تلذذ باشه، ریبه باشه مثلا. خب یک مثل ممکنه که یک شخصی برای یک زن جوانی سلام بکنه، ولی خب قرائنی هست که روی تلذذ مثلا، روی ریبه است، باید بر اونجا مثلا ما این را حمل کنیم، غیر از این راه دیگه نه، چون نمیتونه این در برابر این همه ادله مقاومت بکنه بر ریبه و تلذذ. خب این نسبت به ما جدا جدا کردیم، نسبت به عدم حرمت و جواز شنیدن مرد صدای زن را. حالا ما اون ترقیق بعدن بس میکنیم، ما اون لا تخزنه بالقول بعدن بس خواهیم کرد، ما صحبت عادی فعلا میگیم. بنابراین صحبت عادی اگر زن انجام بده شنیدنش برای مرد حرام نیست، خلافاً للمحقق فی الشرایع و العلامه فی الارشاد و تحریر. بله اینو ما فعلا داریم بحث میکنیم. بله آخه مطلقا مکروه نیست مگر اینکه زن جوان باشه. باید توجیه کرد. یکی از توجیهات اینه، یکی از توجیهات این است که بله بر زن جوان سلام نکن مکروه، زن جوان. یکی از توجیهات این است که روی تلذذ مثلا روی ریبا و تلذذ مثلا باشه. خلاصه باید توجیه کرد. بله یکی از توجیهات همینه. خب اما اون دو تا مطلب دیروز عرض شد، یکی این بود که زن در اونجا که صداش نامحرم بشنوه در صلوات جهریه، اونجا گفته شد که باید اخفات بخونه، اونجا گفتیم که صاحب جواهرم گفتن که ما قبول نداریم که حرام باشه. اگر در همون جام زن نامحرم صداش بشنوه تلذذ و ریبه نباشه بلند میتونه بخونه. اون اینجور گفتن، گفتن اونجا دلیل هست به این که زن بر زن جهر واجب نیست، تعبدن واجب نیست، اما نه اینکه جایز نیست. اگر بخواد کسی نباشه مخیره، کسی هم اگر باشه آیا حرام است یا نه، صاحب جواهر گفت تلذذ و ریبه نباشه، دلیل نداره به این که حرام باشه. در عروه هم در قرائت صلات داره الاحوط این است که زن اگر صداش نامحرم میشنوه صلوات جهریه را اخفات بخونه. احوط گفته نه اقوا، فتوا نتونسته بده. هیچ کدام از ماهاشیان این فتوا ندادن، همون احوط گذراندن. بنابراین اون هم دلیل نمیشه بر اینکه شنیدن صدای زن بر مرد حرام باشه. یک حکم تعبدی است در باب صلات. اما در مسئله جهر به تلبیه که زن باید لبیک را، یعنی باید زن لبیک را آهسته بگه، گفتیم اونم مستحب است. روایاتش رو داد کردیم که 4-5 روایت بود، همش دلالت داشتن که مستحب است زن تلبیه را آهسته بگه. بس هیچ دلیلی خلاصه نداریم بر اینکه برای مرد حرام باشه شنیدن صدای زن، البته به طور عادی. اما حالا اون طرف مسئله، اون طرف مسئله این است بین که آیا برای زن شنیدن صدای مرد حرام است یا نه. در اینجا مخالفی، یعنی کسی گفته باشه حرامه، نیافتیم، نیافته نشده غیر شهید اول در لمعه. فقط شهید اول در لمعه فرموده است که برای زن حرام است ان تسمع صوته، که صوت مرد را بشنوه. اینجور گفته، لابد مرادش استماع است نه سماع. فقط ایشان گفتن و کسی غیر از ایشان چنین فتوایی نداره. خب اما ما چه باید بگیم؟ برای ما خیلی روشن مطلب که باید بگیم که جایزه، چون دلیلی بر معنی که نداریم. علاوه بر این از این طرف هم باز، خب باز هم سیره قطعیه و اخبار زیاده. خب زنها صحبت میکردن چنان که مردم میشنیدن، مردم صحبت کردن زنها میشنیدن. خب مثلا زنها میرن روزه، زنها میرن مجلس مرثیه خانی، اینطور چیزا. خب کجا میرن زنها؟ خب این زنها که میرن روزه، خب واعظ صحبت میکنه دیگه، واعظ مرد صحبت کنه زنها گوش میکنن. از اول همینطور بود است دیگه. زنها میرن مجلس تعزیه، خب مرثیه خانی، خب مرد اونجا مرثیه میخونه، زنها مثلا گوش میکنن. حتی نراقی داره در مستند که زنها برای نماز جماعت میرن، خب صدای امام میشنون. زنها میرن پشت سر پیغمبر نماز میخونن، پشت سر ائمه نماز میخونن، بعد از اون پشت سر علما. خب این سیره هستن بر این جاری شده. زنها که میرن مسجد خب نماز جماعت میخونن، نوعا صدای امام میشنون دیگه. خب بنابراین شنیدن زن صدای مرد نامحرم رو هیچ نمیشه گفت این که حرام است. آره حالا اون که هست داره میگه. بله خلاصه اون که هست اینه، فقط ایشان گفتن. مثلا ایشان نراقی مرحوم داره که موارد زیاد میشه پیدا کرده است که حالا ما میخوایم اجمالا عرض کنیم، ولی اصلا مثل کتابی انسان در این مورد بنویسه. خب یک اشخاص میامدن مرثیه خانها زمان امام صادق علیه السلام، گفتن ما مرثیه در باره سید شهدا رسان گفت. از این فرمان صبر کنین، ما زنا رو خبر کنین بیان بشینن پشت پرده گوش کنن. حتی ایشان نام بره ام فروه که یکی از زنا بوده در چیز امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن که صبر کن ام فرمه بیا بشه. عبدالله ابن قالب اسدی بود اومد گفتن اشعاری گفتن درباره سید شهدا علیه السلام. حضرت فرمودن صبر کن ام فرمه بیان بشینن گوش کنن. خب خودشان زنا رو می آوردن می نشستن گوش میکردن به صدای مرد که مرد نوحه میخوان یا اشعار میخوان اینا. خلاصه از اون طرف هم شکی نیست به این که برای زن هم شنیدن صدای مرد، البته صدای ریب و تلذذ نمیگیم، صدای عادی، شکی نیست به این که جایزه. هیچ نمیتوان کسی در این تردید بکنه. به اندازه مطلب روشنه که صاحب جواهر میگه که کسی که از فقه نصیبی داره میدونه مطلب روشن، احتیاج به بحث نداره. حتی آقای مستمسک، آقای حکیم هم میفرمان در مستمسک مطلب از واضحات هست و بیشتر از این نباید در این وقت صرف کرد. بله همینطوره بله همینطور است برائت بله همینطوره همینطوره بله از طرفین همینطوره بعضی اصلا تمسک کردن. خب اما در اونجا که زن صدای خودش ترقیق کنه که آیه 32 از سوره احزاب این را میگفت یا نساء النبی لستن که اهدم من النساء تقیتن فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. بله خب این اصلا یک بابی اینجا فتح میشه. بنده معتقدم که به توفیق پروردگار اصلا ما در احکام نساء که به این ترتیب بحث میکنیم بشه یک کتابی بشه که تمام احکام نساء داشته باشه که به دنیا بخوایم عرضه کنیم که در حوزه علمی قوم این بحث مطرح شده و منقح شده، نظر اسلام درباره زنها این هست. بعضی از برادران محترم میگفتن که شما چرا اقوال عامه را دیگه نقل نمیکنید؟ متاسفانه در این مسائل که میگیم اقوالی از عامه پیدا نکردیم. ما در بحث صوت بنده اون کتابهایی که داشتم مثل المغنی، بدایت مثلا مجتهد، اینها الفقه المزاده، اصلا بحث صوت زن دیدم نیست. خیلی از مسائل نیست، حالا یا ما جاش بلد نیستیم مثلا وقت داشته باشه بیشتر تتبع کنید بلکه پیدا کنید، یا متعرض نیستن. این است که اونجا که باشه ما متعرض میشیم که عام هم چی میگن، ولی پیدا نکردم بنده. الله ما امیدواریم به توفیق پروردگار متعال این بحث ای بحث جامعی بشه که تمام مطالب مربوط به زن که مطرح هست در این کتاب انشاءالله جمع بشه، به عنوان که در حوزه علمی قم این بحث مطرح شده به طور جامع و کامل به دنیا بگیم نظر اسلام درباره زنها اینه. در اینجا یک مسئله هست که راجع به ترقیق صوت زن اونه بشه کلی بحث کنیم انشاءالله مطالعه کنیم فردا. اصلا از زن هر حرکتی که از زن صادر بشه زباندار باشه، هر حرکتی که مرد را تهییج میکنه، هر حرکتی که مرد نامحرم به طرف خودش دعوت میکنه، هر حرکتی که میخواد جلب توجه مرد نامحرم را بکنه، این به کلی حرامه. این است کلی، نه تنها صداش فلان طور در بیاره با یک آرایش خاصی، مثلا آرایش مثلا بره پیش نامحرم، یا اینکه قرآن میگه پاش محکم به زمین بده، خلخال پاش مثلا صدای خلخال پاش نامحرم بشه، مثلا بوی خوش استعمال کنه بره از خانه بیرون، اینا رو بخوایم جمع کنیم یه بابی میشه که هر حرکتی که از زن صادر بشه بخواد توجه نامرد نامحرم به خودش جلب کنه، چون در طبیعت زن خود آرایی و خودنمایی وجود داره. این است که هر حرکت زبانداری که دعوت مرد نامحرم را به طرف زن باعث میشه از زن صادر بشه، این حرام خواهد که یکی از اونها فلا تخزن بالقول. اونه به طور کلی روایاتش بینیم پیدا کنیم آیه و روایت، شلا فردا اینه بحث کنیم مطالعه فرمیم انشاءالله.